بسم الله الرحمن الرحیم. جلد 6 اسفار، صفحه 199، سطر 19. ثم کیف یصدق عاقل بأن ذاتا تكون محلا لأعراض ولا يتصف بها وقد تقررت فيها. گفتیم که مشا قائلند به صبر مرتسمه به علم واجب تالا به ما ادا رو عبارت میدونن از صبر مرتسمه، و گفتیم که گروهی بر این مرام اشکال کردند. یکی از اون افراد ابوالبرکات بغدادی بود که اشکالشو گفتیم و تموم شد. نفر دوم شیخ اشاق بود. یکی از اشکالات شیخ اشاق رو بیان کردیم. اشکال دومش رو الان میخوام بخونیم. اشکال اول رو وقتی خواستیم جواب رو بیان کنیم دو مرتبه من انشاءالله تکرار میکنم، اما اشکال دوم الان شروع میکنیم. اشکال دوم اینه که مشا معتقدند به این که این صبر مرتسمه عارض میشن بر ذات، و ما میدونیم هر عارضی محل خودش رو یعنی معروض رو متصف میکنه، پس این صبر مرتسمه هم باید محل خودشون رو که ذات واجبه متصف کنه. ولی بهمنیار در اینی که صبر مرتسمه رو قائله و عروض این صبر مرتسمه بر ذات رو هم قائله، در این حال ادعا میکنه که این عوارض ذات رو که محلن متصف نمی کنند. حالا شیخ اشاق بر این مطلب در اشکال میکنه، میگه چگونه عروض رو قبول میکنی اتصاف رو قبول نمیکنی در حالی که این عارضها متقرر شدن در ذات؟ اگر متقرر شدن در ذات چگونه میشود که ذات رو متصف نکنند؟ اصلا اتصاف به معنی اینی که موصوف محل شده، موصوف محل شده برای صفت. خب اگر شما در مورد خداوند هم قبول دارید که ذات واجب تعالی محل شده برای این صبر، چطور میگید این صبر خدا رو متصف نمی کند؟ عروض رو قبول میکنید، محل بودن خدا رو هم برای این عارضها قبول میکنید، ولی ادعا میکنید که اتصاف نیست. اینم اشکالیست که شیخ اشاق بر بهمنیار وارد میکنه. حالا من این قسمت رو بخونم. صفحه 199 این سطر 19. ثم کیف یصدق عاقل به این که ذاتی محل حصل اعراضی ولی لا یتصف بها، متصف به اون اعراض نمیشه، در حالی که قد تقررت این اوصاف فیها در اون ذات. با اینکه این اوصاف در اون ذات، این اعراض در اون ذات متقرر شدن، با وجود این ذات متصف به این اوصاف نمیشه. چگونه این کسی قبول میکنه؟ بعد دو مرتبه تاکید میکنه شیخ اشاق. و هل کان اتصاف الماهیات به صفات فیها، آیا اتصاف ماهیات به صفاتی که در این ماهیات متقررن چیزی جز این هست که لانها کانت محلا لها؟ یعنی اتصاف به معنای این است که محل موصوف است برای صفت. محل، بله اشتباه گفتم، موصوف محل است برای صفت. اصلا معنای اتصاف اینه، شما خدا رو محل گرفتید برای این اعراض و صفات، با وجود این اتصاف رو قبول نکردید، در حالی که اتصاف اصلا معناش همینه که شیئی متصف می شود که محل شود برای اعراض. خب این محل شدن در مورد خداوند هست، و چطور شما اتصاف رو ممکن میشید؟ انتها کلام شیخش. خب حالا صدر رو میخواد جواب بده، هر دو اشکال رو میخواد جواب بده. اشکال اول رو جواب میده. اشکال اول، توجه کنید من تکرار بکنم اشکال اول رو که بعد جوابش رو شروع کنم. شیخش را گفت شما که مشا هستید، ذات خدا را محل اعراض کثیره قرار میدید، در این حال هم ادعا میکنید که ذات متکثر نشده، هم ادعا میکنید که ذات منفعل نشده. حالا متکثر نشدن رو اینجوری توضیح میدید که این اعراض جزء ذات نیستند و چون جزء ذات نیستند ذات متکثر نمی کنن. خب این از شما قبول می کنید، مشکل تکثر رو حل کردید، ولی شما میگید که ذات منفعل نمیشه. ما میگیم اگر ذات قبول میکنه این صور رو باید منفعل بشه، عدم انفعال معنا نداره، مگر اینکه ذات اینا رو قبول نکنه. و شما مدعی هستید که ذات این صور رو قبول میکنه، اگر قبول میکنه متصف میشه، اگر متصف میشه منفعل میشه. این یه اشکال که این اشکال نشون میده که ذات منفعل شده. اشکال دومی میکنه، ذات رو شما فاعل این صور میدونید، در این حال قابل این صور هم قرار میدید، پس باید در ذات دو مبدا وجود داشته باشد که با یک مبدا ایجاد کند با مبدا دیگر قبول کند. نتیجه این میشه که ذات دارای دو حیثیته و مرکب است از دو حیثیت. پس شما هم انفعال در ذات راه دادید، هم تعدد حیثیت رو و ترکیب رو در ذات راه دادید. حالا ترکیب از ناحیه این که ذات مرکب از اجزاء، این رو نفی کردید، ما ازتون قبول کردیم، گفتید صور اجزا نیستن بنابراین مرکب نمی کنن ذات رو، این رو ترکیب رو نفی کردید قبول، اما ترکیب از دو حیثیت رو نمیتونید نفی کنید. خودتون معتقدید که این واجب تعالی هم منشأ صوره پس حیثیت موجودیت داره، هم قابل صوره پس حیثیت قابلیت داره. این دو تا حیثیت ها یکی نیستن، دو تا قهرن شما ذات رو مرکب کردید از دو حیثیت. صدر یه جواب از هر دو اشکال میده، تو اون جواب انفعال رو برمیداره، فقط صدور باقی میمونه. وقتی انفعال برداشته میشه، اشکال اول که شیخ اشراق گفت شما ذات رو منفعل کردید برطرف میشه، باز دوباره وقتی انفعال رو برمیداره اشکال دوم هم برطرف میشه، دیگه دو تا حیثیت وجود نداره، یه حیثیت وجود داره و اون حیثیت صدوره، دیگه حیثیت قبول و حیثیت انفعال نیست. بنابراین یه جواب میده، هر دو اشکال حل میشه. حالا جواب توجه کنید، جواب ابتدا ادعا میکنه که آنچه مشا گفتند حق است. مشا چی گفتند؟ مشا گفتند با اینکه صدور هست و قبول نیز هست، تعدد حیثیت نیست. نفی کردن تعدد حیثیت رو، با اینکه هم صدور رو قبول کردن هم قبول رو قبول کردن، هر دو رو معترفند، در این حال میگن تعدد حیثیت نیست. صدر رو میگه نبود تعدد حیثیت که مشاهده میکنه حقه، فقط در یه جا نمیتواند مشا تعدد حیثیت رو ادعا کند، اونجا که قبول قبول تجددی باشد. این قبول تجددی هم انفعال رو میاره هم تعدد حیثیت رو میاره. مثلا فرض کنید چیزی رو ساد، عارضی رو صادر کرد و اون عارض رو قبول کرد، قبول تجددی کرد، یعنی همونطور که مادیات یه شی رو قبول میکنن، ابتدا ندارن بعدن قبول میکنن، بعدن ممکنه تغییرش بدن، بعدن ممکنه حتی اون عارض رو از دست بدن، این طور قبول تجددی، این همراه با انفعاله. اگر خداوند قبول تجددی داشته باشه، بله همراه انفعال. همچنین اگر خداوند قبول تجددی داشته باشه، دو تا حیثیت رو واجد میشه، هم حیثیت صدور و ایجاد رو، هم حیثیت قبول رو. اما یه نوع قبولی هست که اون قبول نه انفعال میاره و نه هم تعدد حیثیت رو باعث میشه. اون انفعال رو توجه کنید که چیه، یا اون قبول رو توجه کنید که چیه. ایشون میفهمد که اگر اون مقبول عرض باشد که اصلا شاید همه جا همینطور باشه، مقبول همیشه عرضه، ولی جوهری جوهریه قبول نمی کنه، جوهر همیشه عرض رو قبول می کنه. پس اینی که ایشون میگه اگر اون مقبول عرض باشه، یعنی همه جایی که مقبول هست، یعنی نمیخواد اعتراض کنه. حالا برفرضم ما در جاهایی داشته باشیم که مقبول عرض نباشه، مورد بحث ما، در مورد بحث ما مقبول اون صبره و صبر هم عرض هست، صبر کیفیات هست، کیفیات نفسانی هست، پس عرض هست. بنابراین حالا برفرض ما نگیم همه جا مقبولات عرض هست، لااقل در موضع بحث ما مقبولات عرض هست. پس حرف صدر در موضع بحث ما درسته. ایشون میگه اونجا که مقبول عرض باشد، حیثیت ایجادش با حیثیت عروضش فرق نمی کنه. تبدیل به قبول نمی کنم، تبدیل به عروض می کنه. خب تو خود عروض هم قبول هست، وقتی عروض حاصل میشه معروض داره قبول میکنه عارض رو، منتها من فعلا تبدیل به قبول نمی کنم، تبدیل به عروض میکنم تا مطلب راحت تر فهمیده بشه. ببینید عرض وجود فی نفسش عین وجود لغیرهشه، بنابراین ایجاد کردنش به معنای عارض کردنشه. ایجادش میکنید یعنی عارضش میکنید. او اینچنین عرض اینچنین نیست که یک بار موجود بشه بار بعدی عارض بشه. اینطور نیست که شما موجودش کنید بعدن با یه جعلی دیگه عارضش کنید، با همون جعلی که موجود میشه، موجود میشه با همون جعل عارض میشه. پس این دیگه دقت کنید، پس یک حیثیت کافی است که عرض رو ایجاد کند، و چون ایجاد عرض ایجاد عروضی است، با همون یک حیثیت هم عرض موجود میشود هم عارض میشود، یعنی مقبول میشود. یعنی این چنین نیست که یه بار ایجادش کند یه بار قبولش کند. چطوری ایجادش میکنه؟ مقبولا ایجادش میکنه. پس با یک حیثیت ایجاد میشه، با همون حیثیت هم مقبول میشه، چون عرض وجود فی نفسش با وجود لغیرش نیکیه. این تو نیست یه وجود فی نفسش بدید بعدن وجودش رو لغیره کنید، از همون اولی که بهش وجود میدید وجود لغیره میدید، یعنی از همون اولی که ایجاد میشه عارض میشه. عروضش با وجودش یکیه، این همند. اگه اینطوره پس یک حیثیت برای هر دو کافیه، لازم نیست یک بار موجودش کند بعد با یه حیثیتی بعد با حیثیتی دیگر عارضش کند، بلکه با همون حیثیت اولی موجودش میکنه، چون وجودش وجود عروضیست با همون حیثیت عارضش میکنه. بنابراین خدا یک حیثیت بیشتر نداره و با همون یک حیثیت هم ایجاد میکنه هم قبول میکنه. بله در جایی که قبول تجددی باشد، یعنی ایجاد بکن بعدن قبولی حاصل بشه، اونجا اگر باشه دو تا حیثیت لازمه. ولی اگر عروض این وجوده، عروض این وجوده، وقتی شما به این شی دارید وجود میدید، وجود عارضی، وجودی که عارض باشد دارید بهش میدید، پس همین که وجودش میدهید عروض هم میکند دیگه، عروضش احتیاج به یه عامل و یه حیثیت ندارد. روشن نده؟ مطلبش هم مطلب خوبیه. بعد صدرا میفرماد که اگر این عارضها، یعنی صبر و مرتسمه، اشکالی داشته باشند، اشکال تعدد حیثیت فعل و قبول نیست، چون حلش کردیم، ممکنه اشکال دیگری از یه جا دیگه وارد کنی، ولی این اشکالی که شما وارد کردین وارد نیست. نه انفعال این چنین عروضی نه انفعال دارد، نه حیثیت جدایی غیر از علاوه بر حیثیت ایجاد می خواهد. پس نه خداوند منفعل می شود، نه مشتمل بر دو حیثیت فعل و قبول می شود. به این صورت جواب داد حرف شیخ اشعری. حالا عبارت رو چه کنیم؟ مطلب سخت نیست، عبارتش هم سخت نیست، اما خب اینجا حالا توضیح هم لازمه که عرض میکنم. اقولو ما ذکروه، یعنی ما ذکروه المشاء حقون و صدقون. خب حق و صدق هم روشن دیگه، بینشون فرقه، فرق اعتباری. اگر بگید این قول با واقع مطابقه میشه قول صادق، اگر بگید واقع با این قول مطابقه این قول میشه حق. به این قول میتونید بگید حق اگر مطابق واقع قرارش دهید، نه اگر مطابق واقع قرارش دهید. میتونید به این قول بگید صدق اگر مطابق واقع قرارش بدید. این یه امر اعتباری، اگر مطابق واقع گرفتیدش بگید صدق، اگر مطابق واقع گرفتید بگید حق. خیلی مهم نیست. ما ذکروه حقون و صدقون. ما ذکروه چی بود؟ من عدم تکثر الحیثیه و اختلافها. اونا گفتن خداوند صورت رو ایجاد میکنه و همچنین قبول میکنه و در عینی که ایجاد میکند و قبول میکند تکثر حیثیت و اختلاف حیثیت پیش نمیاد. این حرف زده بودن. ایشون میگه حرفشون درست. الا رو دنبال کلام مشا نگیرید. من عدم تکثر حیثیه و اختلاف ها، این کلام مشا است، تموم شد. این الا استثناس از حقون و صدقون و دنبال کلام خود صدره است. این کلام مشا که گفتن تکثر حیثیت و اختلاف حیثیت نیست، این حق است جز در جایی که فعل و قبول اجتماع پیدا کنند، ولی قبول به معنای تجدد باشد. اونجا حرف مشا حق نیست، اونجا تکثر حیثیت رو داریم. ولی در غیر این جایی که قبول به معنای انفعاله، حرف مشا حق، حرف مشا حق است جز در اجتماع فعل و قبولی که قبولش به معنای انفعال تجددی استعدادی باشد، که به معنای انفعال باشد. ولی اگه قبول من اتصاف باشه نه به من انفعال، اشکالی پیش نمیاد. دون اجتماع ایجاب مطلق قبول، یعنی در اجتماع فعل و قبول من انفعال تکثر حیثیت و اختلاف حیثیت هست، دون اجتماع ایجاب مطلق قبول که در اینجا تکثر حیثیت نیست، اختلاف حیثیت نیست و قول مشروع حقه. دون اجتماع ایجاب مطلق قبول یعنی اون تکثر حسیت در اجتماع فعل و قبول به اون معنا میاد، نه در اجتماع ایجاب و مطلق قبول. در اجتماع ایجاب و مطلق قبول اون تکثر حسیت نمیاد و قول مشا میشه حق. خب عبارت رو توجه کردیم من چطوری توضیح دادم؟ گفتم الا فی اجتماع فعل و قبول رو استثنای از ماکت ذکر و حق و صدق بگیرید. حالا اگر الا فی اجتماع رو دنباله کلام مشا بگیرید، اونا اینطور میگن حسیت تکثر پیدا نمی کنه جز در اجتماع فعل قبول، دون اجتماع ایجاب و قبول. یعنی تکثر حسیت در اجتماع فعل قبول من انفعاله، نه در اجتماع ایجاب و مطلق قبول. اینم میشه، این کار هم میتونید بکنید، ولی چون صدرا داره جواب میده، نه خود مشا، لذا من الا فی اجتماع الفعل و القبول رو مربوط کردم به مذکر او حق و صدقون، که صدرا داره میگه مذکر او حق جز در این مورد، و اونا این مورد رو اراده نکردند. یعنی کلامشون در این مورد اگر گفته میشد ناحق بود، ولی اینا کلام در این مورد نگفتن، لذا کلام ناحق نگفتن، کلام درست گفتن. عبارت من اینطور معنی کردم به خاطر اینکه مشا خودشون جواب اشکال ندادن، صدر داره جواب اشکال میده. فإن المعلول، از اینجا توجه کنید، معلول علت رو صادر میکنه. نه اشتباه گفتم، علت، علت معلول رو صادر میکنه. اگر معلول جوهر باشد، این معلول رو صادر میکنه دیگه قبول نمیکنه. اما اگر معلول عرض باشد، این معلول رو صادر میکنه و قبول میکنه. البته ممکنه این معلول عرض باشد در چیزی دیگر، بازم در این حالت معلول ایجاد میکنه و قبول نمیکنه. ولی این مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما در جاییست که علت معلولی رو که عرضه صادر کرده و خودش هم اون معلول رو قبول کرده. خداوند صبر مرتسمه رو صادر کرده و خودش هم همین صبر مرتسمه رو که عرضه هم قبول کرده. چون عرض کردم صبر مرتسمه همشون عرضه هم، چون کیف نفسانی هم. حالا اگر چه حکایت کنن از جوهر، چه حکایت کنن از جوهر، چه حکایت کنن از عرض، خودشون عرضه هم، چون صورت هم، متکی هم، صورت علمی هم. باید عرض باشن. خب اینطور شد در مورد بحث ما، معلول عرضه، عرضیست که علت قبولش کرده، عرضیست که علت قبولش کرده. خب حالا ببینیم در چنین موردی که علت معلول خودش رو که عرض از صادر میکند و اون معلول رو قبول میکند، اینجا آیا تحت حیثیت هست نیست؟ و اون بیانی که عرض کردم معلومه تحت حیثیت نیست، چون ایجاد کردن عرض به این معنا نیست که ایجاد میکند ثم عارض میکند، بلکه از اولی که داره ایجاد میکنه آرزن داره ایجاد میکنه. پس یک حیثیت داره فعالیت میکنه و اون عبارت از این است که ایجاد میکنه چیزی را که بعد الوجود باید آرز شود. دیگه لازم نیست بعد الوجود آرزش کند، خود این موجود از اول آرزن ایجاد میشود. پس با یک حیثیت که حیثیتی ایجاد است کار تمام میشه، دیگه حیثیت دوم لازم نیست. بزا نمیشه بعد در اینجا گفت دو تا حیثیت اتفاق افتاد و خداوند مرکب شد از دو حیثیت. فإن المعلولی که صادر می شود به ایجاب علت، به اقتضای علت، اگر وجود این معلول، وجود فی نفسه این معلول عیناً وجود عرضی این معلول باشد، که مورد بحث ما هم همینه، کما باشن و لعراض، عراض این چنین هم دیگه و صبر هم جز عراضه، صبر علمی هم جز عراضه. پس بحث ما در اینه، اگر چنین باشد فحیثیت و صدور مثل حاضر معلول هیه به اینها حیثیت و عروض حیل موجب اتهام و مختزیه، صادر شدن این چنین معلولی این عارض شدنش للعلت و للمختزی و للموجب است، دو چیز نیست. عروضش با ایجادش دوتا نیست که دو حیثیت به طلبه، یکیس و با یک حیثیت اکتفا میکنه. لأنهو لم یوجب الا معلولن، زیرا چنین علتی، این چنین مختزی، زمیر لأنهو برمیگرده به علت به اعتبار موجب، چون گفت موجب تام، موجب تام هم مذکره، اینجا زمیر مذکره بود. لأنه این موجب تام یا لأنه این علت، لم یوجد، مگر معلولی که وجود این معلول، وجود این معلول حاضر وجود است، یعنی وجود عارض است که دیگه عارض بودنش احتیاج به یک اقتضای دیگر و تأثیر دیگر ندارد. فلو لم یقوم بهی، اگر علت این عارض رو ایجاد کرد و این عارض قائم به این علت نشد، معنیش اینه که این علت عرض رو ایجاد نکرده، داره جوهر رو ایجاد میکنه. اگر عرض رو ایجاد میکرد اون عرض قائم به این علت میشد. حالا که شما میگید عرض رو ایجاد کرد و قائم نشد، معلوم میشه اون عرض نبوده که قائم نشده. اگر خداوند وجودی عطا کرد که وجود عارض بود، حتما باید عروض هم با همون ایجاد حاصل بشه. فلولم یقوم، این البته در عرضیست که عرض کردم، میخواد در خود ذات علت ایجاد بشه، عارض بشه. ولی عرض رو گاهی علت ایجاد میکنه که در ذات دیگه حلول کنه. اون ولو مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما اونجاست که فاعل عرض این ایجاد میکنه تا خودش این عرض رو قبول کنه. حالا اگر این فاعل این عرض رو ایجاد کرد ولی قبول نکرد، معلوم میشه که عرض رو ایجاد نکرده، جوهر رو ایجاد کرده. ولی اگر عرض رو ایجاد میکرد، عرض نمیتونست مستقل باشه، از همون اولی که میامد عرض بود. فلولم یقوم بهی، اگر قیام نکند این عرض بهی به اون موجب، لم یکن اون موجب مختزیان این چنین وجود ارتباطی را. اگر موجب اقتضا کرده وجود ارتباطی رو، همین اندازه که وجود داد ارتباط هم حاصله. فیضاً تموم شد، یعنی جواب دادی شد، جواب داد و روشن شد که دوتا حیثیت نیست. پس این صور مرتسمه که اعراضن اگر مبتلا به اشکالی باشن، اشکال دیگر است. این اشکالی که شیخ اشراق وارد نیست، ممکنه اشکال دیگه داشته باشه که ما بعداً اشکالات صور مرتسمه رو خواهیم گفت، یا اشکال صور مرتسمه رو خواهیم گفت. ولی اشکالی که بر صور مرتسمه وارد میشه، اشکالی که شیخ اشراق گفت نیست. تعدد حیثیت و ترکب ذات واجب یا انفعال واجب تعالی نیست. فاذن لو کان خللون فی کون اوائل سوادر انها اعراضن. مشا میگن اولین سوادر از خدا اعراضن، این صور مرتسمه. شیخ اشراق میگه اولین سوادر اعیان خارجی هست، صوری در کار نیست. مشا میگن اولین سوادر از خدا این صورن و اعیان خارجی سوادر دوم هست، سوادر بعدی هست. حالا صدرا میگه اگر این حرف مشا که میگن سوادر اولی اعراضن، اگه حرفشون باطل باشه، علت بطلان چیزی دیگه است، علت بطلان این حرف شیخ اشراق نیست. فایزن لوکان خلل، اگر کانه تام است، اگر خللی موجود باشد در این که اوائل سوادر از خدا اعراضن، اگر در این که اوائل سوادر اعراضن خلل وجود داشته باشد، لکان این خلل من سبیل آخر، از راه دیگر در عبارت مشا وارد میشه. لا من محالیت اجتماعی فعل و قبول، نه از این راه که اجتماعی فعل و قبول محاله. اجتماعی فعل و قبول در جایی که قبول تجددی باشد محال است، و در جایی که قبول مطلق قبول باشد محال نیست. و در معنی نفی قبول تجددی نیست، بلکه مطلق قبول، پس اجتماع محال نیست. این بحث هم شد. مرحوم صدرا یک نقضی بر شیخ اشراق وارد میکنه، نقض بر شیخ اشراق وارد میکنه، نقضی که خود شیخ اشراق حکم در اون نقض قبول داره. میگه شما، صدرا میگه شما ماهیت بسیطه قبول دارید، و اینکه ماهیت بسیطه سببند و مقتضی و موجبند برای لوازمشون، اینم قبول دارید. و این که لوازم بعد از ایجاد مرتسم میشن در این ماهیت، اینم قبول دارید. پس قبول دارید ماهیات بسیطه رو و مقتضی بودن این ماهیات لوازم خودشون شد و ارتسام اون لوازم در ماهیات بسیطه، همین رو قبول دارید. اینو چطوری حل میکنید؟ ماهیت بسیطه و شما باید بگید هم داره صادر میکنه لوازمشو، هم داره قبول میکنه. این که صادر میکنه یه حیثیت داره، اینی که قبول میکنه حیثیت دیگه داره. پس ماهیت بسیطه مشتمل میشه بر دو حیثیت. شما چرا اونجا اشکال نمی کنید؟ اونجا می اشکال هست، اون که قبولش داریم. ماهیت بسیطه میدونی که اجناس عالی هست، اجناس عالی هست، ماهیت بسیطه که جنس و فصل نداره، چون نکه جنس عالیه فصل نداره. وقتی فصل نداره جنس، خودش جنسه، نه جنس دارد، خودش جنس است برای مادونش، نه که جنس داره. پس ماهیت بسیطه داریم، این ماهیت بسیطه لوازمی داره. مثلا فرض کن جوهر یه لازمی داره، لازمش اینه که لافی موضوعه. مثلا این لوازم هم صادر میشن از ماهیت، یعنی اگر کسی این ماهیت رو جعل کرد، دیگه لازم نیست اون لوازم رم جل کنه، اون لوازم خودشون از این ماهیت صادر میشه و هم چون لازم ماهیتن بر ماهیت عارض میشه، عارض لاینفعل. پس ماهیت هم صادر میکنه لوازم خودش رو، هم قبول میکنه. پس بنابر نظر شما باید این ماهیت وسیع مشتمل باشد بر دو حیثیت، یکی حیثیت فعل، یکی حیثیت قبول، و از بساطت در بیاد، در حالی که خودتون هم اینو قبول ندارید، میگید بسیط است، در اینی که هم ایجاد میکند لوازمش رو، هم قبول میکند لوازمش رو. چطوری مشکل اونجا حل میکنید؟ اونجا قبول قبول تجددی نمیکنید، اونجا حیثیت رو دوتا قرار نمیدید، میگید همون حیثیت صدور کافیست که حیثیت قبول باشد، دوتا حیثیت قائل نمیشید، یک حیثیت قائل میشید که داره یک کار انجام میده و اون اینه که داره انجام میده وجودی را که اون وجود در عین وجود عارض هم هست. پس چنین نیست که یه بار ایجاد کند یه بار عارض کند، بلکه از اول عارضاً وجود میدهد، یعنی به عارض داره وجود میده. خب این وجود از همون اولی که میاد با همون حیثیت واحد هم موجود میشود هم عارض میشود، چون گفتیم شأن عارض اینه که همین که موجود شد عارض بشه، وجودش با عروجش یکیست. خب اون حیثیتی هم که میخواد این چنین وجود رو ایجاد کند یکیست. و ثم العجب منه، یعنی از شیخ اشاق، کیف استقام عنده، چگونه مستقیم شده، درست شده، مقبول شده پیش او حال لوازم ماهیت وسیطه. چرا حال لوازم ماهیت وسیطه رو قبول کرده؟ چرا اینو درست دونسته؟ اشکال نکرده، باطلش نکرده. ما انهو قد حقق القول فیها، تحقیق کرده، ثابت کرده، قبول کرده قول در ماهیت وسیطه رو، به اینکه این ماهیت مستند نیستند، نه فیها یعنی لوازم، تحقیق کرده قول در این لوازم رو، به این که این لوازم مستند نیستن جز به همین ماهیات، که این ماهیات جائل لوازمند، در اینی که جائلن قابلن هستند. فهل هی الا فاعلتون لها و قابلتون به جهت واحده، آیا ماهیات وسیطه غیر از این است که هم فاعلند هم قابلن با یه حیثیت؟ نه با دو حیثیت هم فاعل باشن هم قابل باشن، با یک حیثیت هم فاعل هم قابل. خب اگر می شود در ماهیات وسیطه نسبت به لوازم هم فاعلیت باشد هم قابلیت باشد بدون تعدد حیثیت، در واجب تعالی می تونه هم که فاعل صورت و قابل صورته، می تونه هم خداوند فاعل باشه هم قابل باشه با یک حیثیت. پس تعدد حیثیت لازم نیامد و ترکیب ذات از دو حیثیت پیش نیامد. این اشکال اول شیخ اشاق بود که جواب داده شد. اشکال دوم که بر بهمنیار کرد، انشاءالله جلسه آینده جواب داده میشه.